محبت با معشوقه و رفتن به عالم وحدته و دوری از کسراته. اون مثال معروفی که میزنن، زارن ابو سعید نوکرش را فرستاد که مثلا کمربندی براش بگیره، بعد برگشت گفت مثلا زرد بود و آبی بود و چی بود، کدام را بگیرم؟ گفت خدا برای نسازه، من از عالم وحدت در آوردی. یعنی یه جورایی خلوت رفتن به عالم وحدته و واقعا ازدهام تنهایان عالم کسرته. الان ما چون این همه درگیر هستیم، خلوتی برای ما نمانده و یکی از چیزهایی که ریشه بی‌معنایی هست به نظر من همین نبود خلوته و ترس از خلوته.
بسیار عالی آقای دکتر. خلوت به نظر میاد اصلا به لحاظ سابقه فرهنگی محصول مشرق زمینه.
دقیقاً.
چون ما در فرهنگ‌های
مثلا در بودیسم شما می‌بینید، در هندویسم می‌بینید، در عرفان ما می‌بینید،
و این محصول خلوت بودن حتی در عبادات هم که یک رکن کاملا فردی داره به نظر میاد خیلی مهمه.
دقیقا.
مثلا عبادات خود دین اسلام و همینطور ادیان دیگه مبتنی بر همون خلوت گزینیه.
دقیقاً.
درسته ما عبادات جمعی هم داریم، ولی اون خلوت گزینی که در عبادات فردی است خیلی مهمه.
من گمان میکنم ببینید این توده‌ای شدنی که اگزیستانسیالیست ها می شدن و میان مایگی که به کار می بردن که انسان هم رنگ جماعت بشه و دقیقا همون کاری، یعنی این اون چیزیه که به نحو اعلا و اعتم شما امروز می بینید و همه می خوان مثل هم رقابت کنن، همه می خوان مثل هم بشن و دم دستی بشن و بازاری بشن و چیپ بشن و سطحی بشن. در واقع اون یه فرهنگ دیگریست و اون بازگشت به خود اصیله. خلوت برای یافتن خود اصیل هست، در واقع برای گفتگو با خود اصیله و گفتگو با خداونده و گفتگو با عشقه. لذا خلوت با عشق معنا داره، خلوت با خدا معنا داره، خلوت با دل معنا داره، خلوت با اغیار مولانا میگه معنا نداره، خلوت از اغیار باشه اینجا،
از غیرها. آره. از کسانی که همجنس ما نیستن.
بله. دقیقا.
و با این وصف حالا به نقطه‌ای رسیدیم با جناب دکتر علی زمانی در گفتگومون برای ایضاح مفهومی بحث تنهایی که خلوت یه امر پسندیده است. خلوت اصلا اصیل. لازمه.
دقیقا.
خلوت اصالت داره.
دقیقا.
در مقابل تنهایی که میگیم اصیل نیست.
دقیقا.
در مقابل تنهایی که خیلی وقت اصلا انتخاب نیست، چون ما با تنهایی آسیب میبینیم.
دقیقا.
حالمون هم به لحاظ فیزیکال و هم به لحاظ ذهنی بد میشه و دوستش نداریم، و البته اون احساس تنهاییه و نه تنها بودن.
چون در خلوت ما تنها بودن رو داریم، مثلا
بله در خلوت
تنها بودن فیزیکال رو داریم ولی تنها بودن اسپریچوال رو نداریم. چرا؟ چون با دلمون داریم حرف میزنیم، با عشقمون داریم حرف میزنیم، با خدا داریم حرف میزنیم. لذا اینو خیلی با هم تفاوت داره. خلوت پر پروازه، در حالی که تنهایی غیر اصیل کوبنده است و سرد کننده است و منجمد کننده است.
ممنونم از شما دکتر. اگر اجازه بدین یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و بازگردیم و یه سوال خیلی خیلی مهم داریم در برای رنج تنهایی.
سوال سخت.
سوال سخت با شما در میون بگذاریم. با ما همراه باشین با ادامه گفتگومون در خدمت جناب دکتر علی زمانی.
ندانم وگر هر لحظه رنگی تازه گیری، وگر هر لحظه رنگی تازه گیری، به غیر از زهر شیرینت نخوانم، نخوانم، به غیر از زهر شیرینت نخوانم. خوشتر از کنامی، کنامی خوشتر از اینت ندارم، ندارم. تو را من زهر شیرین خوانم، که نامی خوشتر از کنامی، کنامی خوشتر از اینت ندانم، ندانم.
از پخش زنده شبکه فرهنگ خدمت شما نازنینان ارجمند شب بخیر عرض میکنم. با جستجوی معنا در خدمت شما هستیم و جناب دکتر علی زمانی عزیز و گفتگو میکنیم درباره مفهوم تنهایی. 3558 سامانه پیام کوتاه شبکه است و 2240485 و 2250880 شماره تلفن های برنامه و جستجو.فرهنگ هم آدرس اینستاگرامی برنامه هست که میتونید به این ترتیب با تهیه کننده خوب برنامه در ارتباط باشید. جناب دکتر علی زمانی، صحبت کردیم درباره خلوت، ولی و اینکه متفاوت با احساس تنهایی و خلوت یک مفهوم اصیله که در فرهنگ ما مورد توجه قرار میگیره. بله، اما اگر موافق باشین این دقیقه های که حالا میشه گفت 15-20 دقیقه رو به پایان برنامه رو اختصاص بدیم به یکی از پرسش‌های مهمی که درباره تنهایی مطرحه و اون این که چرا تنهایی رنج‌آوره، چرا تنهایی اینقدر درد داره، چرا تنهایی میتونه اونقدر حال ما رو بد کنه به لحاظ فیزیکال که آدم ها حتی دچار آسیب های جدی روانی شن، آدم ها با تنهایی خودکشی میکنن
حتی آثار فیزیکال مثلا.
بله، پژوهش های جدید نشون میده که معادل 20 نخ سیگار کشیدن در روز مشکلات تنهایی،
مثلا فشار بالا میبره،
فشار بالا میبره، آسیب های قلبی و عروقی که ایجاد میکنن. و این یعنی تنهایی داره یک کاری میکنه با
دقیقاً.
و خدمت شما هست.
ببینید سوال دقیقیه و جاش هم همین جاست، اینه که ما در تنهایی چه چیزی رو از دست میدهیم که اینقدر در نبود اون چیز بالبال میزنیم و اذیت میشیم؟ واقعا داستان چیه؟ یک کلمه ای که از نویسندگان به کار برده در مورد تنهایی، من این کلمه رو دوست دارم، به نظرم همین آقای اسفنسن نقل کرده، میگه تنهایی یه جور جدایی و فاصله هست، منتها فاصله که ما میفهمیم فاصله هست. بعد خودش توضیح میده، میگه ممکنه یه کسی با خودش فاصله بگیره، بیگانه بشه، ولی اصلا بیخیال باشه و درک نکنه، یا از عشقش جدا بشه و حتی نفهمه، مثلا دیگه عوض بشه، یه آدم دیگه ای بشه، درد فراق نداشته باشه. طبیعتا همچین آدمی احساس تنهایی نداره دیگه، تمام شده این
دقیقا.
ولی میگه کسی احساس تنهایی میکنه یه جور حسرت اشتیاقه، و این کلمه‌ای که میگفتم جالبه، تمنای حضوره. ببینید تمنای حضور کسی رو میکنی که اکنون غایبه، تمنای حضور یک دوست رو میکنی، تمنای حضور فرزندی رو میکنی که تا دیروز با شما بوده و اکنون نیست، برادری که نیست، نمیدونم پدر و مادری که تا سال قبل، تا ماه قبل، تا شب قبل همراه تو بودن و اکنون نیستن. تمنای حضور کسی که تو رو بفهمه و نمیفهمه، تمنای حضور کسی که درمان بکنه، و تمنای کسی که به تو عشق ببرزه. این تمنای حضور درد آوره. اما اینکه واقعا چه چیزی ما از دست میدیم، ما در تنهایی چه چیز را از دست میدیم و چرا این از دست داد؟ چون تنهایی یه نوع فقدانه دیگه، فقدان ارتباط اصیله. حالا ارتباط اصیل از نوع عشق باشه، از نوع دوستی باشه، هر نوع ارتباط اصیل دو طرفه آگاهانه آزادانه و در واقع معنا بخشی، نقطه مقابل تنهایی هست.
دقیقا.
و ما گفتیم رابطه تنهایی با عشق و با دوستی اصیل رابطه ملکه و عدم ملکه است. چرا ما در تنهایی اینقدر رنج میبریم؟ چون ما بدون حضور دیگری نمیتوانیم، به معنی واقعی کلمه نمیتوانیم زنده باشیم. به معنی واقعی کلمه ما موجوداتی اجتماعی هستیم، هم به معنی فلسفی، هم به معنی زیست شناختی، هم به معنی روان شناختی، هم به معنی جامعه شناختی. هفته قبل از فیلسوفان اگزیستانس نقل کردیم که وجود ما being with other یا being with each other وجود معی هست. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای. به لحاظ عرفانی ما پاره ای از خدا هستیم و فرزند خدا هستیم، همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لب. وقتی طفل از پستان مادر جدا بکنی جیغ میکشه، ناراحت میشه. وقتی که چنگ میندازه و پستان را مک میزنه و نفس میکشه، آرامش پیدا میکنه. ما جزئی از یک کل هستیم. وقتی از این کل جدا میشیم، از این دریا، از این ماهیا، از این حضور، از این نگاه ها، مشکل پیدا میکنیم. به یه معنا اون چیزی که ما در تنهایی از دست میدیم و میفهمیم که از دست دادیم، چون یه وقت یه کسی هست اینقدر وضعش خرابه که سرمایش از دست میده، ولی اینقدر وضعش فجیعه که نمیفهمه.
آره،
درک نمیکنه.
اینجا های دکتر بعضی میگن شاید بدم نباشه که این رنج عظیم رو تحمل نکنه.
استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. به یه معنا خیلی از مردم همین جور هستن. اون لحظه های طلایی، تک تک این ثانیه ها ما از دست میدیم. و ببینید حضور دیگری چرا اینقدر برای ما ارزش داره؟ ارتباط. ببین وقتی من میگم مفهوم ارتباط، سخن گفتن با دیگری، دیدن دیگری، دوست داشتن، دوست داشته شدن، مورد توجه قرار گرفتن، مورد عشق قرار گرفتن، حتی کسی باشه با آدم دعوا بکنه. تو اون مرد زیرزمینی داستایوفسکی میره، چون هیچ کس بهش تحویلش نمیگیره، الکی دعوا را میندازه که
مورد توجه
مورد توجه قرار بگیره. آره ببینید ما
این تو روانشناسی خیلی شایعه مثلا دکتر خیلی وقتا میگن ابراز خشم هیجان ثانویه که هیجان اولی اصلا مهرطلبیه، یعنی توجه طلبیه.
دقیقاً یعنی تو اصلا اینقدر مهم نیستی که من معذرت میخوام مثلا بد و بیرایم که میگی من جواب نمیدم مثلا، یا اصلا دعوا بات نمیکنم، لایق دعوا هم نیستی مثلا، چرا ما اینقدر به دیگری احتیاج داریم؟ به نظرم من یه ابیاتی از مولانا بخونم، شاید یه جوابی باشه که فکر میکنم بعد بحث فلسفیش رو مطرح میکنیم. ببینی دفتر دوم هست، داستان حسد کردن حشم بر غلام خاص. دل زهر یاری قضایی میخورد، دل زهر علمی صفایی میبرد. از لقای هر کسی چیزی خوری، و از قران هر قرین چیزی بری. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو از هر زاید یقین. و از قران خاک با بارانها، میوه ها و سبزه و ریحانها. و از قران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیقمی و خرمی. ببینید دیگری در واقع یه تعبیری که اریک فروم میکرد، میگفتش که وقتی تنها هستیم مثل این که بی قضا هستیم و از بی قضایی داریم میمیریم، تقریبا شبیه به تعبیر مولاناست. دیگری به من کمک میکنه، تعبیری حضرت مولانا داشت، یار آینه است جان را در حزن، بی رخ آینه ای جان دم مزن. ببینید المؤمن مرآت المؤمن تو روایت ما هم هست. دیگری من به من کمک میکنه من خودم را بشناسم، دیگری به من کمک میکنه من شکوفا بشم، دیگری به خود شدن من کمک میکنه. حتی دشمنی روی حساب، دشمنی که دشمنانی که دوست ما هستن، در واقع دشمن ما هستن، ولی این دشمنی باعث میشه من عیبهای خودم را ببینم، خودم را ببینم،
به نوعی باعث رشد ما میشه.
دقیقاً حتی. یعنی من خودم به خودم بر میگردم و اون خلوته برای من به وجود میاد. حضور دیگری در واقع به یه معنا مثل یه آینه است که یکی از این استاندال هست ظاهرن، که استاندل به اصطلاح، میگه که در تنهایی هر چیزی شکل میگیره به جز شخصیت. پرسونالیتی ما، تفرد ما در ارتباط شکل میگیره. من بخوام حتی دیدید آدم گاهی وقتی یه درسی را قبلا خودش مثلا خونده مطالعه کرده، ولی وقتی شما تدریس میکنی با حضور دانشجو هست که استاد را استاد میکنه، مطهری هست که علامه طباطبایی را علامه میکنه و وقتی آقای طباطبایی میگه وقتی مطهری هست من به رقص در میام، عشق آدمه که آدم را بالا میبره. تو عاشق کی هستی؟ من به شما میگم کی هستی. پس بنابراین این حضور دیگری هست که جان ما را بالا میبره به آسمان، یا به پایین میاره در واقع.
دقیقا.
از این رو تنهایی از دیگری برای ما به معنای تنهایی از خوده. من پاسخ سوال شما رو اینجور بدم که نبود ارتباط با دیگری به نبود ارتباط با خود منتهی میشه و نبود گم کردن خود در واقع اون بزرگترین مشکل انسان،
رنج عزمایی که ایجاد میکنه. آقای دکتر الان که داشتین این فرمایشاتو میکردین من به ذهنم رسید که ما اگه خواستگاه تفکر رو گفتگو بدونیم،
درسته،
چنان که سرچشمه دانایی از اون رساله های افلاطون میتونیم
بگیم،
از آنچه که به ما مکتوب رسیده، به بشر مکتوب رسیده، در گفتگو حضور دیگری لازمه.
دقیقاً.
وگرنه اگر صرف حضور دیگری نباشه،
و حتی همین کلمه دیالوگ، مثلا دیالوگ اساساً اون جاییه که او در واقع هم فکر با شماست، هم سوال با شماست، هم عالم با شماست، هم زبان با، و الا صرف چترینگ میشه.
دقیقاً.
هایدگر میگه چترینگ داریم و سخن اصیل داریم در واقع. اون گفتگو در واقع همینه. گفتگو در واقع هنگامیه که شما دارید بالا میرید به سوی حقیقت و او به شما کمک میکنه که شما در این مسیر پیش
برید. مثلا زایش داناییه.
زایش داناییه. و در سلوک هم همینجوره. در سلوک شما به تنهایی نمیتونید سلوک دقیقا. کنید.
دقیقاً. عرفای بزرگی که میگن مثلا راه به خدا از میان خلق میگذره.
هم خلقه و هم در واقع پیر طریقته، ولی خدا دقیقا. هست. شما نمیتونی به تنهایی. حالا این ان شاءالله تو جلسات بعد تو بحث وادی سلوک، تنهایی معنا نداره اصلا. در واقع، یعنی اون پیره که ما که کوران عصاها میزنیم عاقبت قندیلها را بشکنیم، حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید. باید یک کسی باشه دیدبان ما باشه و راه را به ما نشان بده. پس بنابراین حضور دیگری هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ احساسی. اساسا ببینید آدم وقتی عاشق میشه 108 زیر رو میشه اصلا. چرا؟ میفهمه چه احساساتی داشته و میفهمه که شاعر بوده اصلا. اون کتاب کیرکگارد هست که مردی که به اصطلاح یه مرد عامی بود، بعد عاشق شد و بعد شاعر شد و بعد عشقش را کنار گذاشت تا شعرش باقی بمانه. اصلا میفهمه که چه بنیاد عظیمی، چه پتانسیل این عشق در واقع.
خود مثال علا که شما سرسپردش هم از سینای دکتر و هر اهل معنای مولانای بزرگ تا قبل از عاشق بودن، ما میبینیم که عملا متن منظومی نداره.
دقیقاً.
و بعد از عاشق شدن چند ده هزار بیت.
زاهد بودم ترانه‌گویم کردی، سر حلقه بزم و باده‌جویم کردی. یعنی این حضور دیگری کمک میکنه به ما که ما خودمون خود بشیم و خود شدن در حقیقت اون چیزیه که حالا تو بحثای بعدی معنا اصلا در گروه خود شدنه.
بسیار عالی. آقای دکتر من میخوام شیرینی کلام شما رو وصل کنم به یه قطعه موسیقی که شیرینی دوشندانی رو تجربه کنیم و جمع‌بندی بحثم.
دقیقاً در خدمت شما.
که 5 دقیقه به پایان برنامه در جستجوی معنا هستش و آقای دکتر اگر موافق باشین جمع‌بندی کنیم گفتگومون رو که انشاءالله بتونیم هفته بعد از همون جمع‌بندی شروع کنیم. امروز درباره تفکیک معنای احساس تنهایی تنها بودن حرف زدیم و کمی عمیق‌تر شدیم درباره تنهایی و درباره رنج تنهایی صحبت کردیم. یه جمع‌بندی اگه برای ما کنید.
عرض کردم که تنها بودن واقعا هیچ بار معنایی نداره، نه مثبت نه منفی. تنها بودن میتونه به معنا منتهی بشه، میتونه به تنهایی منتهی بشه و بیگانگی از خود. این نکته اول که گفتم. نکته دومی که عرض کردم گفتم البته تنها بودن طولانی و مداوم و خیلی افراطی ممکنه به آثار منفی داشته باشه. و نکته سومی که شاید نگفتم کمتر روش تکیه کردم، ویژگی‌های شخصیتی آدم‌ها خیلی نقش داره در احساس تنهایی و احساس تنهایی موجب تنها بودن میشه. یعنی از این سو احساس تنهایی خودش را سرطانی افزایش میده متاسفانه. احساس تنهایی به احساس تنهایی بیشتر منجر میشه و به تنها بودن منجر میشه و ویژگی های فردی خیلی نقش داره. نکته چهارمی که در اینجا خیلی مهمه شرایط اجتماعیه. واقعا در جوامعی که پول و قدرت و ثروت جای فضیلت ها رو میگیرن و مناسبات جا به جا میشه و همون تعبیری که از گابریل مارسل براکن بود در واقع، یعنی همه چیز در هم میریزه و شما شب میخوابی فردا یه چیز دیگه ای میشه و به اصطلاح آدم ها احساس و ناامنی زیاد میکنن، در این چنین جوامع تنهایی بیشتره چون روابط ابزاری و مبتنی بر ثروت و قدرت خیلی بیشتر نقش پیدا میکنه. بنابراین شرایط بیرونی هم در تنها شدن آدم ها خیلی نقش داره و من هفته قبلا تاکید کردم که واقعا فقر آدم ها رو تنها میکنه. کسانی احساس، ببینی همه عارف نیستن، همه ابوذر نیستن، همه سلمان هم نیستن، انسان‌های معمولی گوشت و پوست و استخوان‌دار هستن که لقمه نانی میخوان به دست بیارن و سر شب برگردن بخوابن. در واقع این آدم‌ها نه اگزیستان سرشان میشه نه مثنوی مولانا، اینها دقیقاً تا غروب مثلا میدونن که لقمه نانی گیر بیارن. وقتی که بیش از حد خسته میشن دیگه توان حرف زدن ندارن. وقتی کسی میره تو خونش و اینقدر کار کرده و اینقدر خسته شده، باید به اصطلاح بخوابه دیگه، چون این کسی خود دیگه نمیتونه با زن و بچهش حرف بزنه. عشق برای این یه چیز فانتزیه و یه چیز در واقع. پس بنابراین نکته پنجمی که میخوام اضافه کنم اینه که واقعا ما نمیتونیم راجع به تنهایی به صورت فردی سخن بگیم. حالا اینو باید یه وقتی شب مهتابی و دل خوشی اینو بحث کرد که عدالت چقدر و نمیدونم آزادی و آگاهی و اخلاق در جامعه چقدر کمک میکنه که روابط آدم ها با هم انسانی باشن، و از اون سو در واقع روابط ابزاری سطحی در واقع همون چیزایی که مارکس روی اونا خیلی تکیه میکرد که آدم ها رو آلینیت میکنه، از خود بی خود میکنه، اونا چقدر باعث میشن که آدم ها تنهای جدای از هم بشن، منعزل بشن. اینم یه نکته بود که واقعا باید روش تکیه.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. در واقع ما میبینیم که مناسبات اجتماعی در دوران سرمایه‌داری، من برداشتم اینه آقای دکتر از فرمایش شما وقتی میگید فقر آدم رو تنها میکنه، مناسبات اجتماعی دوران سرمایه‌داری باعث میشه که انسانهایی که فقیر هستن احساس تنهایی بیشتر
بیکش میشن. احساس تنهایی احساس بیکشی.
سپاسگزارم از جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، که یک دوشنبه های ما رو دوشنبه شب های ما رو مهتابی میکنن با حضورشون، و احساس خوبی به ما دست میده تا احساس تنهایی نکنیم. و سپاسگزاریم البته از همراهی شما. شعر آغاز برنامه رو از کتاب دیدارهای بیژن جلالی خوندم، اونجا که میگفت به سوی مرگ تنها میرویم و در میابیم که به سوی زندگی نیز تنها میرفته ایم. شب خوش.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. آخرین برنامه در این بخش رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم که در جستجوی معنا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون و ما هم کم کم از شما خداحافظی میکنیم. همکاران من در این بخش تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات قاسم مظاهری. من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید. شب خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت 22 ایران تهران، رادیو فرهنگ.
چه فردی می‌کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.